امروز روز همه پرسی قانون اساسی هم هست.
بله.
جریان باشید.
برای همین یک مهمانی رو داریم که هم بتونه سوال امروز مجلسی ما پاسخ بدن،
هم به این روز اشاره بکنن دیگه. دقیقاً. بهشون سلام بگیم.
بله سلام بدیم به جناب آقای دکتر خیرالله پروین، عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان، که ارتباط ما با ایشون برقرار شده. آقای دکتر پروین، به اینجا رسیده بودیم که مجلس شورای ملی 24 دوره برگزار میشه و بعد از اون با وقوع انقلاب اسلامی شاهد ورود به 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوران انقلاب اسلامی هستیم. تفاوت مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی رو شما در چی میدونید، با توجه به اینکه 24 دوره مجلس شورای ملی برگزار شد و الان تقریبا نیمی از اون رو هم در دوران انقلاب اسلامی داریم، این تفاوت دقیقا در کجاست و نقاط ضعف و قوت هر کدوم رو اگه بخوایم بهش اشاره بکنید چی میدونید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب تفاوت خیلی محرز و آشکار هست. نظام قبل از انقلاب یه نظام غیر دینی بود و به نوعی نظام پادشاهی بود، نظامی بود که بر اساس اراده و خواست مردم نبود، نظامی بود که بر اساس وراثت و پادشاهی و از کنم و در این حال وابستگی به دیوانگان روی کار اومده بود. قطعا نهادهایی که از اون نظام به وجود اومدن با همین ویژگی ها با همین خصوصیات هستن، ولی نظامی که بعد از انقلاب بود نظامی بود که در نتیجه یه انقلاب بسیار بسیار ارزشمند، پر ارزش، با مبانی دینی، با رهبری دینی به وجود اومد و نقش اساسی مردم در شکل‌گیری این نظام و نهادها بود و در این حال قانون اساسی و همه اینها کاملا آشکار و روشن هست. پس این دوتا نظام از نظر شکل، از نظر ماهیت، از نظر موضوعات، از نظر مبانی، از همه چیز با هم متفاوت هستند و در نتیجه عملکردشون عملکرد متفاوت. ویژگی هایی که نظام جمهوری اسلامی به ارائه، اول اینه که مبتنی بر مبانی دینی هست، دوم یه رهبری کاملا منحصر به فرد حضرت امام و حضور مردم، نقش مردم در تأسیس نظام، در تأسیس نهادها و معمولا مجلس شورای اسلامی هم با توجه به اینکه بر اساس انتخابات واقعی شکل گرفت و شکل گرفته تا کنون و مردم نمایندگانشون رو انتخاب کردن، بسیار فرق داره با اون مجلسی که مردم هیچ نقشی در انتخاب نمایندگان نداشتن، اصلا فضا به گونه‌ای نبود که مردم بخوان دخالتی بکنن یا نماینده رو انتخاب بکنن.
دقیقاً همین دکتر پروین، همین نکته داشتین تو برنامه میگفتیم که یک مجلسی تشکیل شد، مجلس مهستان بود که برای اشراف و نمیدونم بزرگان بود و مردم تقریبا توش نقشی نداشتن، یه اشراف به نفع خودشون قانون میذاشتن یا تفسیر قانون میکردن. الان تفاوت اتفاق افتاده، ما در مجلس شورای ملی هم شاهد این بودیم که افرادی حالا با کیف انگلیسی به نوعی انتخاب میشدن میرفتن و بیشتر مدافع حقوق کشورهای بیگانه بزن تو قوانین و تفاسیر خودشون بودن، اما با وقوع انقلاب اسلامی جهت ریل گذاری قوانین به نفع مردم ایران تغییر پیدا میکنه و ما شاهد این هستیم که قوانینی تصویب داره میشه که بسیار مترقی است و در راستای منافع ملی ملت ایران هست. مجلس شورای اسلامی در طی این 10-12-11 دوره‌ای که ازش گذشته، هر سالی که برگزار میشه داره بالندگی هایی بیشتری میشه، چیزهایی رو یاد میگیریم و عبرت هایی پیدا میکنیم. بفهمید که به نظر شما ویژگی انتخاباتی که در پیش رو داریم در مجلس شورای اسلامی نسبت به دورهای گذشته چه خواهد بود و تا چه اندازه میتونیم این حساب بکنیم که گذشته چراغ راه آیندهمون شده برای یک انتخاب بهتر؟
ببینید، ما همیشه باید از تجربیات گذشته استفاده بکنیم، نقاط ضعف رو کنار بذاریم، نقاط قوت رو از کنم به عنوان تجربه خوب استفاده بکنیم. معمولا جامعه در حال تحول، در حال پیشرفت، نسلها با نسلهای قبل متفاوت هستند، تمایزاتی دارن، نسلهای گذشته قانع بودن، نسلهای جدید مطالباتی دارن، خواستهایی دارن، شرایط کشور هم شرایط منطقه‌ای و جهانی شون متفاوته، فرق میکنه از جهتی اوضاع احوالی که بر کشورمون الان حاکم، نظر اقتصادی و نظر تحریم‌هایی که وجود داره، تحریم‌های ظالمانه‌ای که بوده، همه اینا نیازمند تدبیر هست، نیازمند کسانی است که اینها کاملا آشنا با قانون باشند، با قوانین و مقررات باشند و در این حال عرض کنم مشکلات مردم رو به خوبی لمس کرده باشند و در تلاش باشند برای حل این مشکلات و اینکه نظام امروزه داره حرفی که برای گفتن داره در سطح جهانی و نظامایی که وابسته هستند دستور از خارج میگیرن و اساسا حاکمانی غیر منتخب داره و مجلس تشریفاتی داره بسیار بسیار فرق داره و در این حال نمایندگان مجلس باید از بدنه مردم باشن، همراه با مردم باشن، در میان مردم باشن، زندگی ساده زیستی و همزیستی با مردم داشته باشن، خدای نخواست دنبال زندگی اشرافی و دنبال زندگی که به نوعی با مردم متمایز باشن و به گونه دیگری باشه نباشن. مردم ما یه مردمی هستن انقلابی شجاع و در این حال حساسیت های خاص و ویژه رو هم دارن، مثل سایر مردمان نیستن ملت های دیگر سرشون پایین بندازن و هر چی اتفاق افتاد بگن خب خیلی خوب دولت یا حکومت گفته، بلکه مردم ما مردمی هستن که میخوان مسئولی نمایندگانشون پاسخگو باشن و همیشه در کنار مردم و دنبال کنن انشاءالله تحول در اوضاع احوال رو و شرایطی که وجود داره تدبیر خوبی اندیشن که انشاءالله رضایت خداوند و
درست. آقای دکتر پروین، رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز این دور از فعالیت مجلس شورای اسلامی از این مجلس به عنوان مجلس انقلابی یاد کردم، از شما مؤلفه یک مجلس انقلابی چی هست که رهبر انقلاب هم به اون تاکید داره؟
ببینید مجلس انقلابی، حالا من شاید نتونم آنگونه که شرایط و معیارهایی که مد نظر مقام معظم رهبری هست بیان بکنم، ولی من بر اساس دیدگاه خودم یا بر اساس برداشت خودم خب مسلمه که مجلس انقلابی مجلسی که کاملا معتقد به مبانی دینی، معتقد به ارزش‌های دینی، معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران و کمترین و به صلاح وادادگی و وازدگی رو نسبت به بیگانه نداشته باشه، استقلال کامل در راستای منافع مردم عمل کنه، خودش هم زندگی کاملا ساده، همون چیزی که در آخرین دیدار مقام معظم رهبری فرمودن که این نمایندگان مجلس اکثرشون زندگیشون زندگی ساده و با مردم پیش میکنن. البته ایشون فرمودن خب ممکنه یه تفاهمی هم باشن، به گونه دیگری هستن، حتی این جمله به کار بردن، اینا هم الان جلو من نیستن و لذا این یارا و شرایط هایی که برای انقلاب بوده تا کنون نمایندگان باید از اون برخوردار باشن، در برای به سلام مردم کار کنن، عرض کنن برای استقلال کشور، برای پایندگی کشور، برای عبور از سختی ها و مشکلات، جهادی عمل کنن. اینا از جمله شرایط و ویژگی هایی هست، خودشون داره سوابقاتی بسیار قوی باشن، برای انتخاب شدنشون از ابزارها و راهکارهایی که خیلی مطلوب نیست و مناسب شأن نماینده جمهوری اسلامی نیست استفاده نکنن و در این حال بتونن نظر اکثریت مردم رو داشته باشن و تا آخر هم نسبت به اون وفادار باشن، وفادار به انقلاب، وفادار به خون شهدا، وفادار به این ملتی که با من چند سال هست که پای انقلابش ایستاده، اونا هم همچنان مستقیم و پایدار باشن.
درسته. آی دکتر، من میخوام یه سوال حاشیه‌ای بپرسم بعد برم وارد ماجرای همپرسی هم بشم. خب فرایند ثبت نام کاندیداهای یا داوطلبان شرکت در انتخابات آغاز شده و ما وارد فرایند بررسی صلاحیت افراد شدیم. در فضای مجازی شاهد این هستیم که خب برخی افراد اعلام کردن که صلاحیتشون تایید نشده، برخی دیگر احراز نشدن و این باعث ایجاد یک سری حواشی انتخاباتی هم در جامعهمون شده. تا چند روز این افراد میتونن بیان و حالا شکایت بکنن، درخواست تجدید نظر بدن و اصول و موانع تایید و عدم احراز صلاحیت رو هم اگر برامو به صورت کوتاه اختصاری بیان بفرمایید.
من چون الان باید وارد یه جلسه ای هم بشم، شاید خب نتونم به صورت مفصل
زنده
باشم صحبت کنم، ولی قانون مخصوصا قانون انتخابات که اصلاح شده کاملا یک شرایطی رو مشخص کرده که در بررسی هایی که صورت میگیره، یکی بحث تایید یا عدم تایید هست، یکی عدم احراز هست و یکی هم رد صلاحیت. اینا نکاتی است که عرض کنم فعلا هم این مسائل و موضوعات در هیئت های اجرایی در ابتدا بررسی میشد، الان اومده به
صدای شما آقای پروین رفت. آقای دکتر پروین،
بله الان فرمانده ها در بخیر یک صورت اوپن هستن، اینا رو برسیم اون یه فرصت فرجه رو تعیین کرده، اون فرجه در هیئت اجرایی به اتمام رسید، الان هیئت نظارت. بعد از این فرجه هم اونجا به اتمام رسید، اون موقع هست که عرض کنم وارد هیئت مرکزی نظارت میشه. هیئت مرکزی نظارت
ایدادی بیداد داشتیم به جای خوبش میرسیدیم، ولی فکر کنم ارتباطمون همچنان ارتباطمون قطع شد. خدمت شما شود که داشتیم با آقای دکتر خیرالله پروین عضو حقوقدان محترم شورای نگهبان صحبت میکردیم. نمیدونم آیا ارتباطمون همچنان برقراره آقای دکتر پروین؟
بله ارتباطی هست. بله عرض کردم همه اینها یه فرایند قانونی داره، این فرایند قانونی الحمدلله در حال اجرا هست، مخصوصا با اصلاح قانون انتخابات هم ما این دفعه شاهد فرصت بیشتری برای بررسی.
میشه بفهمین چند درصد این افراد رد صلاحیت یا عدم احراز خوردن که این همه سر صدا میشه؟
در هیئت‌های اجرایی تعداد خیلی کمیه.
بله.
زیاد آنچنان قابل توجه نیست، ولی خب هنوز ما باید منتظر باشیم تا هیئت‌های
پس بزارده. امکانی این که شما تاییدشون بکنید در نهایت بعد از ارائه مدارک و اسنادشون هست؟
خب مسلمه، ممکن هست یک مثلا بعد اینا مدارکی رو ارائه بدن، یا مثلا در بررسی ها ممکنه وضعیت های مثلا دیگری اتفاق بیفته، مثلا برای این شما وجود داره.
بله دکتر، آخرین سوال هم بپرسم، دو دقیقه هم وقت شما میخواید داخل جلسه دیگری بدین.
بله.
بحث همه پرسی قانون اساسی رو هم امروز سال روزش هست، سال 67 اگر اشتباه نکنم ما همه پرسی قانون اساسی داشتیم. بفهمید که این روزها باز در رابطه با موضوع همه پرسی خیلی مطرح میشه و یک رسانه های مختلف در رابطه با این موضوع گمان زنی میکنند و بحث و حدیث هست. بفهمید که اصلا اصول و چارچوب همه پرسی قانون اساسی چگونه است و شورای نگهبان اصولا با انجام این کار موافقه یا مخالفه؟
ببینید همه پرسی خب الان نمیشه نظر قطعی داد که شورای نگهبان موافق هست یا موافق
نیست. البته گفتم 67 سال 68 منظور.
نه ببینید قانون اساسی ما در اصل 59 یه راهکاری رو به اصطلاح تحت عنوان همه پرسی گذاشته. تا به حال هم سه مرحله همه پرسی اتفاق افتاده. یکی همه پرسی برای تعیین نوع نظام بوده، یکی دیگر برای قانون اساسی سال 58 بوده و یکی دیگر هم برای اصلاح و بازنگری در سال 68. پس در این سه مرحله همه پرسی انجام شده. همه پرسی یک چیزی نیست که هر روز مثلا به اون متوسط شد. همه پرسی یک وضعیت استثنایی هست که مثلا هر وقت شرایط اقتضا بکنه و لازم باشه معمولا اون کار اتفاق میفته. ولی همه پرسی در همه جای دنیا این گونه نیست که هر روز بخوان همه پرسی انجام بدن، چون همه پرسی یک کار مشکلیه. ولی در این حال این اختیار در قانون اساسی وجود دارد که مجلس شورای اسلامی یا رئیس جمهور تقاضا داشته باشند طبق اصل 59 و بعد از اون هم عرض کنم که اگر به تایید شورای نگهبان برسه اون موقع هست که به سلام به منطقه ظهور و عمل میرسه و راه هم باز هست برای همه پرسی در قانون اساسی. اما باید اون شرایط به اختزاعتی که نیاز رو احساس بکنه و باشه وجود بیاد. یعنی این که بعضی ها گاهی اوقات هم مثلا چپ و راست میگن همه پرسی، در هیچ جای دنیا این گونه نیست که برای هر کار جزئی، چون همه نهادها همه سازمانها وظایفشون مشخص است، مسئولین قوای سگانه همه کارهاشون رو دارن انجام میدن. این گونه نیست که ما در یه بنبستی قرار گرفته باشیم که بخوایم
سریعاً
نیاز باشه و اقدام به همه پرسی.
فکر کنم پاسخ شما جواب قاطعی بود برای کسانی که چنین موضوعاتی رو در فضای مجازی رسانه‌ای
مطرح کردن. حالا در یه مصاحبه دیگری هم شاید الان یادم نیست کجا بوده، اونجا هم به صورت مفصل به این موضوع پرداختیم.
بسیار آقای دکتر پروین، خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما روی خط ارتباطی رادیو تهران بودید.
شما الان این پخشتون مستقیمه؟
بله همه رو آنتن هستین آقای دکتر.
آها
خیلی متشکرم از شما، وقت شما بخیر باشه، زنده باشین.
خدا حافظ.